اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. همزمان با ترور یک پیلوت قوای افغانستان در قندهار و افزایش قضایای کشتارهای هدفمندان آن کشور، ار گفته است که گروه طالبان مسئول چنین حملات است. این پیلوت قوای هوایی افغانستان که مسعود احمد نام داشت، چاشت امروز چهارشنبه در مربوطات حوزه چهارم امنیتی و در نزدیکی مقام ولایت قندهار ترور شد. در همین حال جمال بارکزی، سخنگوی پلیس قندهار، ترور یک منصوب اردوی ملی در مرکز این ولایت را تایید کرد. پارلمان افغانستان محمد داوود سلطانزوی شاروال کابل را به سرانوالی معرفی و امضاش را به اعتبار اعلام کرد. نمایندگان مجلس در روزهای گذشته موضوع معرفی آقای سلطانزوی را به سرانوالی پیشنهاد کرده بودند و در جلسه روز چهارشنبه با اکثریت آرا آن را تایید کردند. میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، در نشست روز چهارشنبه گفت که شاروال کابل به دلیل چندین مورد تخطی به سرانوالی معرفی شده است. آقای رحمانی عدم رسیدگی شاروال کابل به مشکلات محیط زیست، عدم توجه به اعمار بلندمنزل‌های غیرقانونی، تعیینات خودسر، عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و عدم حضور آقای سلطانزوی در جلسات و نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را از دلایل این اقدام دانست. در این نشست اعضای مجلس نمایندگان همچنین تصمیم گرفتند که پس از این امضای محمد داوود سلطانزوی به اعتبار خواهد بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی در روزهای اخیر از شرکت در جلسه استجوابه ولسی جرگه افغانستان خودداری کرده بود. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات صلح افغانستان وجود ندارد. اما این مقام ارشد ناتو روند جاری گفتگوها میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان را یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان خوانده است. منشی عمومی ناتو همچنین گفته است که هر گونه تصمیم، چه خروج قوای خارجی از افغانستان یا هم ادامه حضور آنان در آن کشور، خطراتی را در پی دارد. او گفت که در صورت خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، خطر مبادله شدن آن کشور به لانه امن دهشت افکنان و از دست رفتن دستاوردها در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی متصور است و در صورت ادامه حضور قوای بین‌المللی نیز جنگ و خشونت ادامه یافته و ناتو درگیر یک جنگ دوامدار خواهد بود. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، دستور داده است که تا 15 جنوری 2021 میلادی کم و بیش 2000 نظامی آمریکایی از افغانستان بیرون شود و حضور نظامیان آمریکایی در آن کشور به 2500 نفر کاهش یابد. سرمنشی ناتو گفته است که در ماه فوریه با حکومت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در مورد افغانستان بحث خواهد شد و تصمیم اتخاذ خواهد شد. مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود در دوحه ثمره توافق امریکا طالبان است که در اواخر فوریه سال روان میلادی در دوحه پایتخت قطر امضا شد. در این توافق نامه آمده است که نیروهای خارجی تا ماه می 2021 میلادی به گونه کامل از افغانستان بیرون شوند. گروه طالبان در این توافق تعهد کرده است که خشونت‌ها را کاهش داده و از طریق مذاکرات بین الافغانی برای تامین صلح و آتش بس پایدار در افغانستان تلاش خواهد کرد. اما مقام‌های افغانستان مدعی‌اند که پس از امضای توافق دوحه میان طالبان و آمریکا، خشونت این گروه به ویژه کشتارهای هدفمند آن گروه افزایش یافته است. ادعای کسای گروه طالبان رد شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کابینه ایران امروز چهارشنبه پرداخت 150 هزار دلاری را برای هر یک از 176 خانواده قربانیان تیاره اوکراینی تصویب کرد که در جنوری 2020 میلادی توسط ایران در قلمرو آن کشور سقوط داده شد. وزارت خارجه ایالات متحده فروش احتمالی 3000 مهمات را که شامل بمب‌های هوشمند می شود و به صورت دقیق هدایت می شود برای عربستان سعودی تصویب کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نیز ناوقت سه‌شنبه گفت که ارزش این مهمات پیشرفته به 290 میلیون دلار آمریکایی می رسد. به اثر حمله بر میدان هوایی عدن واقع در یمن، امروز چهارشنبه حداقل 5 نفر کشته شد و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های نظامی سوریه میگویند که جت‌های اسرائیلی امروز چهارشنبه اهداف را در نزدیکی دمشق، پایتخت آن کشور، مورد حمله میزایلی قرار داد که به اثر آن یک سرباز سوری کشته شد. و پلیس در جنوب نروژ گفته است که بر اثر لغزش زمین در جنوب آن کشور حداقل 10 نفر زخمی شده است که وضعیت یکی از زخمی‌ها وخیم است. 24 نفر دیگر در این حادثه تا حال ناپدیدند، اما تا حال مشخص نشده است که این افراد در خانه‌هایشان گیر ماندند و یا هم در جریان وقوع این حادثه در محل نبودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا روی موج 104.5 FM و موج متوسط 12.96 خوش آمدید میگیم. شنونده های عزیز، بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در 190 اقتصاد جهان مورد بررسی قرار میده، در گزارش سالانه 2020 خود این بانک گفته که افغانستان در رده 173 قرار دارد برای تجارت و سرمایه گذاری، یکی از بدترین کشورهای جهان گزارش شده. در برنامه امشب مهمان داریم و ما روی موضوعات که اقتصاد افغانستان در جریان شیوع ویروس کرونا و خشونت‌های جهان چه تأثیرات را دیده و چقدر زیاد متاثر شده صحبت‌های خود داشتیم. محترم سید زمان هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را با خود داریم که غرض یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده. جناب آقای هاشمی، سلام و خدمت شما، شما را به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید میگم.
تشکر، سلامت باشید. سلام با شما و بینندگان عزیز.
آقای هاشمی، تا حال حکومت افغانستان در خصوص وزارت تجارت تا چی اندازه شرایط برای سرمایه گذاران و تجار فراهم کرده و آیا حکومت افغانستان و پیشنهاد و نیازمندی های تجار و سرمایه گذاران عمل میکنه یا خیر؟
ببینین، در این شکی نیست که سلسله تلاش ها صورت گرفته، سلسله پالیسی ها وضع شده، قوانین وضع شده، تلاش ها صورت گرفته تا زمینه رشد تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره. اما متاسفانه مشکلات هنوز هم به حالت خود باقی هست و دستگیر هست و هنوز تاجر و سرمایه گذار ما با مشکلات مواجه هستند. مثلا بحث عمده و اساسی، سر چالش های عمده و اساسی اگر بپیچیم، مسئله امنی هست، اقتصاد هست، مسئله نبود زیربنا هست، مسئله نبود انرژی هست، مسئله عدم دسترسی به منابع مالی یا قرضه یا کردیت آسان یا ارزان هست. اینا همه چالش ها هستن که هنوز هم فرارای تاجر و سرمایه گذار وجود داره و متاسفانه نتانسته که یک زمینه خوبی برای سرمایه گذاری و برای رشد تجارت و اقتصاد افغانستان فراهم شود.
بله، شما از خشونت ها گفتین، شما از ناامنی ها گفتین، این افزایش خشونت ها در سالهای اخیر چقدر بر تجارت و سرمایه در افغانستان تاثیرگذار بوده؟ آیا متشبثین از مسئولیت برخوردار هستن؟ اقدامات حکومت در تامین امنیت از اونها چگونه بوده؟
متاسفانه همونطوری که شما گفتین، افغانستان در یک شرایط بسیار ناگوار ناامنی و بی‌امنیتی به سر می‌بره. نه تنها تاجر و سرمایه گذار، همه مردم از ناامنی و بی‌امنی رنج می‌برن. یکی از مشکلات عمده و اساسی هست که منجر به فرار از کشور میشه، منجر به فرار تاجر و سرمایه گذار از کشور میشه. در سالهای گذشته بیش از میلیاردها دلار به خارج از افغانستان سرمایه فرار کرده. تاجرای ما از افغانستان رفتن، به کشور ترکیه رفتن، به کشور امارات رفتن و به کشور ازبکستان رفتن. متاسفانه اینا همه عوامل و دلایل بوده که باعث فرار سرمایه از افغانستان شده و ما نتونستیم که زمین خوبی سرمایه گذاری برای تاجر و سرمایه گذار افغانستان مساعد بشیم، چه خاصا که ما برای سرمایه گذارهای بین المللی بتونیم که این زمینه را مهیا بسازیم.
خب افغانستان در این وضعیت است، آیا این را به این وضعیت باید رها کرد یا اینکه یک اقدام عملی برای جلوگیری از فرار سرمایه و فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید روی دست گرفت؟
یقینا این وظیفه حکومت است. حکومت باید راهکارهای اساسی به منظور حل این مشکلات و چالش ها باید بسنجه. باید به منظور
چی گفته آیا حکومت برتان وعده وعید داده؟
حکومت تلاش های خود انجام میده. حکومت همیشه ما یک جا با حکومت از نزدیک کار میکنیم. مسائل موضوعات مشکلات تاجر ما هم اندازه با حکومت در میان میذاریم. ما مصاحبه اول رئیس جمهور برنامه ها و پلان های منظم ریختن و مسئولیت پیشبرد مسائل اقتصادی را اونا باخته دارن و تاجرای زونه های مختلف افغانستان خواستن. طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی با صدها تاجر و سرمایه‌گذار داشتن. مشکلات خود کوچک که اینا داشتن صدراشون بود، اینا را همه را شنیدن و به ادارات مسئول و به ادارات زیرب هدایت دادن تا این مشکلات حل شود. ولی متاسفانه اینا راهگشا نیست. اینا موضوعات بسیار خود کوچکی هم روزا دست و پاگیر هست برای تاجر و سرمایه‌گذار. معنی بود که حتی بوده، ولی ایجاب میکنه که به صورت کل در حل چالش های اساسی مثلا نبود زیربنا، مثلا موضوع امنیت، حالا همه روزه تاجر فامیلش اختطاف میشه، فرزندش اختطاف میشه، خودش اختطاف میشه، مثلا فساد است، بیداد میکنه، نبود زیربناها در گمرکات افغانستان است، نبود انرژی کافی، برق است، همه روزه ما حتی در پایتخت برق کافی نداریم برای روندای پایتخت، چی خاصا که ما بتونیم از اون برای صنعت و تولید استفاده بکنیم. اینا همه مشکلات و چالش های هستن که باید در طی 20 سال گذشته و یا باید رسیدگی صورت میگرفت تا زمینه خوب برای رشد اقتصاد سرمایه گذاری در افغانستان مساعد میشد. متاسفانه در هیچ سکتور ما نتونستیم که یعنی مشکلات اساسی در سکتور حل بکنیم تا زمینه خوب سرمایه گذاری برای تاجرها و سرمایه گذارهای افغانستان مساعد میشد.
بله آقای هاشمی، در گذشته بیشتر تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان بود و مشکلات زیاده هم متوجه تجار افغان بود. حال افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرده، با این اقدام تغییر مثبت در بخش تجارت و ترانزیت افغانستان به وجود آمده یا خیر؟ حکومت در این عرصه چی اقدامات را انجام داده؟
متاسفانه با کسب عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی کدام تغییرات در رفتار پاکستان نسبت به مسائل تجارت و ترانزیت به افغانستان رونما نشده، ولی اخیراً گفته میشه در ظرف چند ماه گذشته، سه ماه گذشته، هیئت‌های مختلف در سطح رئیس پارلمان افغانستان، صدر اعظم پاکستان به افغانستان، این تبادل هیئت‌های مختلف وجود داشتن، مشاور اقتصادی و تجارتی صدر اعظم پاکستان اونا و افغانستان آمدن. اینا نشان گویا نشانه از این هست که در رفتار و پالیسی های پاکستان تغییرات عمده ای نما شده و اونا میخواین که پس دوباره امو مارکت یا امو رابط اقتصادی وسیع به عنوان یک پارتنر یا شریک بزرگ تجارتی افغانستان بودن، میخواین پس دوباره امو جایگاه خودن بدست برن. حتی ما در جلسات متعددی که با بخش سکتور خصوصی پاکستان داشتیم، اونا بسیار بصراحت گفتن که مارکتی که ما در افغانستان داشتیم، بازاری که تولیدات ما یا محصولات اونا در افغانستان داشتن، کشورهای دیگه دارن میگیرن. یعنی اونا جدا این نگرانی را اظهار کردن و ابراز کردن و از اونا تقاضا و پیشنهادشان این است که تنها یک معادله یک طرفه نیست که تنها افغانستان متضرر شود از این مسئله،
بلکه تجارت
و روابط تجارت دو جانبه هست، مسئله ترانزیت هست که اونا هم از این مستفید میشن و میگیرن. اینا هم مسائلی بود که گویا اینا اومدن آل پاکستانی ها یک مقدار در رابطه تجارتی خود نرمش نشان دادن، میخوان که مقررات ابتا را که بین دو کشور قبلا عقد شده بود 10 سال قبل ماه فوریه به پایان میرسه، اینا میخوان تعدیل بکنن و مشکلات و چالش هایی را که صدرای تاجر و سرمایه‌گذار و همچنان در مسئله تجارت دو جانبه و در مسئله ترانزیت افغانستان هست، این چالش ها باید کلا حل شود. چالش های تکنیکی هست، چالش های کوتاه مدت، دراز مدت، یک راهکار بسیار اساسی سنجیده شود. مثلا اونها اجازه نمیدن که وسایط ترانسپورتی افغانستان داخل خاک پاکستان اموال ما را به کراچی انتقال بده یا به واقع انتقال بده که از جبهه هندوستان صادر شود، یا مسائل تکنیکی دیگری که باید ما سکیوریتی گارانتی یا تضمین امنیتی برشان بدهیم، یا اینشورنس یا بیمه داشته باشه وسایط نقلیه ما وقتی که اموال ما را انتقال بده، یا مثلا اونا از پشاور به اون طرف وسایط نقلیه ما را اجازه نمیتن که انتقال بپردازه. و همچنان دولت افغانستان هم رویه دلمس را پیش گرفتن که ما هم جناب افغانستان هم اجازه نمیده که وسایط پاکستانی مثلا از پشاور، از ننگرهار یا جلال‌آباد به شهرهای دیگه افغانستان سیر بکنه. اینا همه موضوعات هستن که باعث مشکلات در روابط دو جانبه تجارتی و ترانزیتی بین دو کشور شده. ما امیدوار هستیم که با اعتماد سازی و تغییراتی که در پالیسی دو کشور به میان آمده، همونطور که تسهیلات لازم از جانب پاکستانی ها رو دست گرفتن، بعضی پالیسی جدید رو به منظور صدور ویزه برای افغان افغانستان و همچنان رویه بلمست داره که دولت افغانستان به منظور سهولت ویزه برای افغان پاکستان رو دست گرفته، اینا امیدواری ها رو بیشتر ساخته که گویا رابط تجارتی و ترانزیتی بین دو کشور بیشتر و بیشتر شود. جناب ما هم مشکلات خود داریم از لحاظ زیربنا در گمرکات، اینا همه موضوعات و مشکلات جناب خود افغانستان هست و بعضی مسائل مرزی و نبود زیربناها یا سرکی که ایجاب میکنه که بهتر ساخته شوه این زیربناها تا بتونه تسهیل بکنه تجارت و ترانزیت بین دو کشور. و یک موضوع دیگه هم که قابل یادآوری است که ما متاسفانه تا سالهای گذشته یک موافقتنامه تجارتی دو جانبه با پاکستان نداشتیم، یعنی جانبی با پاکستان و مبنی بر مسائل روابط همسایگی و اخلاقی استوار است، نه بر اساس یک موافقتنامه تجارتی بین المللی. ما تنها موافقتنامه ترانزیت با پاکستان داشتیم، تجارت و ترانزیت داشتیم که هم در ماه فوریه سال آینده ختم میشه. امیدوار هستم که تلاش ها جریان داره و دو کشور جانب وزارت تجارت ما و جانب وزارت تجارت پاکستان تلاش دارن که این موافقتنامه تعدیل شود و مشکلات و چالش هایی که ما در 10 سال گذشته در طی از موافقتنامه داشتیم دیگه در آینده نداشته باشیم. مهمه که در بحث از موافقتنامه هست در حیاتایی که از جانب پاکستان آمده بودن، اینا خواستاری بودن که گویا سکتور خصوصی افغانستان باید در مذاکرات روی چالش ها و مسائل تعدیلات آینده از این موافقتنامه حضور نداشته باشند، که ما این مسئله را به صراحت با دولت افغانستان و وزارت محترم تجارت یادآوری کردیم که سکتور خصوصی افغانستان باید گام به گام در این مذاکرات حضور داشته باشد، چون سکتور خصوصی بدون به نظر داشت کدام ملاحظات سیاسی و دیپلماسی مسائل مشکلات اساسی تجارت و ترانزیت بحث میکنه بر روی میز میمونه تا پاکستانی ها او پاسخگو باشند و او را رسیدگی بکنند و مشکل تاجر افغانستان حل بکنند. غیر از او اگر سکتور خصوصی افغانستان دخیل نباشه، باز میتونه که همون چالش ها و مشکلاتی که ما قبلا داشتیم باز هم ما با مو سر دچار باشیم.
بسیار خوب. اش میسب دوست که دو سوال دیگه را که دارم میخوام که کمکی اگر خلاصه تر برام پاسخ بدین. پیش از اینکه بعد این سوالا بپردازم، شیوع ویروس کرونا چقدر زیاد تجارت در افغانستان متضرر ساخته؟ در خب جهان از آسیب دیده با توجه به زیربناهایی که افغانستان داشته و مشکلات را که در فاصله شیوع همگیری ویروس کرونا مواجه بوده، شما آینده تجارت در حال حاضر و سال بعد چگونه پیش بینی میکنید؟
متاسفانه همونطور که شما میدونین همه دنیا از کرونا متاثر شد، از ویروس کرونا از متاثر شد و اقتصاد جهان سخت متاثر و متضرر ساخت. افغانستان هم مستثنا نبود، افغانستان هم سخت متضرر شد و ما میتونیم بگویم که بیش از 30% از تشبثات خرد و کوچک ما از رده های اقتصادی و تجارت خارج شدن، اونا فعالیت های اقتصادی خود از دست دادن و اونا سخت به کمک نیاز دارن که از لحاظ مالی باید کمک شود تا پس دوباره اونا بتونن که به فعالیت های تجارتی خود بپردازن. بیشتر این تشبثات بخش خانم ها بود که اونا تشبثات نوپا و خرد و کوچک بودن که فعالیت های اقتصادی خود از دست دادن و ما موضوعات هم مسائل مطرح کردیم، با جامعه جهانی مطرح کردیم، با کشورهای کمک کننده مطرح کردیم، با همچنان طرح مشخصی را به دولت افغانستان ارائه کردیم تا این تشبثات خرد و کوچک که در حقیقت بخش کلان 80% از مالی دهندگان اساسی دولت افغانستان تشکیل میدن، اینا پس دوباره باید کمک شون، تقویه شون، اینا تا دوباره فعالیت های اقتصادی خود از سر بگیرن. تا همین ما
که در مورد از این طرحتان میشه معلومات بتن، این طرحتان شامل
کدام موضوع؟ طرح این بود که بسته های کمکی برای زنا داده شود، طرح این است که بعضی معافیت های مالیاتی داده شود، بعضی معافیت های گمرکی برشان داده شود، بعضی کمک های کردیت یا قرضه های آسان برشان داده شود، اینا پس بتونن از این رهگذر فعالیت اقتصادی خود از سر بگیرن. اینا شامل از اون طرح ها بسته های پیشنهادی بود. یا مالیات اینا میتونن که به شکل کردیت در آینده ها پرداخت بکنن، یا پول بل برق و یا از این مسائلی که برای اینا جایدادهای دولتی که در اختیار اینا قرار داشت در مزایای های خرد و کوچک بوده، اینا رو میتونن معاف بکنه، یا کرایه های از اینا رو پرداخت هایشون به اقساط در آینده پیش بینی بکنه. این مسائل پیشنهاد شده بود ولی تا هنوز کمک های ملموس از جانب حکومت صورت نگرفته، به استثنای یکی دو برنامه کلان توزیع مواد غذایی به مردم فقیر و غریب که از جمله برنامه دسترخوان ملی هست و روی دست هست و حتی پیش بینی میشه که بعضی کمک های دیگه هم صورت بگیره، ولی تا هنوز چیزی ما به صورت ملموس ندیدیم. مگر شده باشه شاید امکان داره که در آینده صورت بگیره.
آشون میسته باید در قبال طرحی که شما به حکومت پیشنهاد کردین پاسخ حکومت چی بوده؟ آیا گفتن زیر غور میگیریم قبول میکنیم یا ای که در توان حکومت نبوده؟
حکومت پاسخ مثبت داده، اونا گفتن که ما برنامه ها طرحی که شما ارائه کردین ما بررسی میکنیم و غور میکنیم و حتما ما پاسخ مثبت میدیم و کمک میکنیم. اونا قابل درک هستی مسئله، چون بحث اصلی مسئله اقتصاد کل افغانستان هست و اونا درک میکنن که تشبثات خرد و کوچک بیشترین مالیات برای دولت افغانستان میپردازن، پس به این اساس باید اینا رو کمک بکنن و اینا پس دوباره روی پاسخات چون به فعالیت اقتصادی خود بپردازن. غیر از او از رد خارج شدن یا عدم فعالیت اقتصادی تشبثات خرد و کوچک به معنای از دست دادن بخش بزرگ از عواید مالیاتی دولت افغانستان.
بسیار تشکر. اگر به صورت مقایسه‌ای صحبت بکنیم آقای هاشمی، پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری آقای غنی، وضعیت تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری در افغانستان در مقایسه با حکومت به رهبری آمد کرزی بهبود یافته یا ای که نه بدتر شده. و انتظار شما در 5 سال آینده حکومت آقای غنی چگونه است؟
اگر مقایسه بکنیم یک مقدار فعالیت‌ها تسخیر شد، یک مقدار توجهات بیشتر شد، ولی متاسفانه نتایجی که ما انتظار داشتیم بود یک نتایج ملموس به دست نیامد. مثلا راه چابهار افتتاح شد، مثلا خط آهن افغانستان چین افتتاح شد، مثلا راه لاجورد افتتاح شد. گفته شد مثلا افغانستان به بازارهای بدیل دسترسی پیدا کرد، افغانستان میتونه که در صورتی که اگر بنادر بین راه‌های مواصلاتی و تجارتی ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان بسته میشه، بنابر هر دلیل مسائل منافذات سیاسی و غیر سیاسی، افغانستان میتونه که محصولات خود به کشورهای دیگه صادر بکنه، به کشورهای اروپایی. متاسفانه این راه‌ها هنوز چالش برانگیز است، هنوز چالش داره، هنوز موافقتنامه‌هایی که اجازه بده که وسایل ترانسپورتی ما یا محصولات ما از این مسیرها به بازارهای اروپا و به کشورهای روسیه و کشورهای آسیای میانه و شرق اروپا راه پیدا بکنه، متاسفانه هنوز چالش‌ها به جای خود هست و ما نتونستیم که به صورت اساسی این راه‌ها را بر روی صادرات محصولات و تولیدات افغانستان باز بکنیم.
چرا؟
امیدوار هستیم که در طی 5 سال آینده این چالش‌ها برطرف شود. ما می‌دانیم همونطوری که ما به صورت سنتی به بازارهای آسیای جنوبی دسترسی داریم، پاکستان، هندوستان و غیره، و این بازارهای اروپا و کشورهای روسیه و آسیای میانه و جنوب یا شرق اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کرده.
آقایش می دلیلش چی بوده؟ چرا؟ آیا
دلیلش
نتانسته که پیگیری بکنه یا اینکه اصلا نفس خود از این قراردادها ضعیف بوده؟
نه خیر، این قراردادها عقد شده به منظور ایجاد راه‌های تجارتی و ترانزیتی، دهلیزهای تجارتی و ترانزیتی، ولی وقتی که ما اموال تجارتی و مال تجاری افغانستان از این مسیر انتقال پیدا میکنه، بعد ده ها موافقتنامه یا کنونزونهای بین ملی دیگه نیاز است که از اون مسیر اموال انتقالات، مثلا موافقتنامه‌های ترانزیتی دو جانبه، سه جانبه و چندین جانبه، موافقتنامه‌های گمرکی چندین جانبه، موافقتنامه‌های مثلا تجارتی چندین جانبه ایجاد میکنه، اینا همه و یا کنوانسیون های بین ملی که اجازه بده که وسایط افغانستان از مسیر کشورها یا از خاک از کشورها عبور و مرور بکنه، اینا همه اسنادهای بین ملی هست که ایجاب طی مراحل بسیار سریع و به فرصت هم میکنه که اجازه بده که اموال تجارتی افغانستان از این مسیر انتقال پیدا بکنه. اینا همه موانع هستن که ما امیدوار هستیم که بزرگترین فرصت اینا حل شود با توجه دولت افغانستان.
آشمی صاحب، افغانستان در کدام سکتورها در تولید امتعه از مزیت نسبی برخوردار است و تا چی اندازه تانسته که از این مزیت نسبی محصولات خود برای افزایش صادرات استفاده بکنه؟
مثلا ما از مزیت نسبی خوبی در رابطه با تولید قالین برخوردار هستیم، بعضی محصولات زراعتی برخوردار هستیم، بعضی محصولات طبی برخوردار هستیم. خوب بوده در سالهای پسین یک مقدار ما تونستیم در این فرصت ها استفاده خوب بکنیم. مثلا ما یک صنعت نوپا در افغانستان داریم، بیشترین تولیدات و محصولات در داخل کشور ما حتی میتونیم بگویم که در 60 سکتور ما تقریبا در حالت خودکفایی رسیدیم. ما امروز
کدام سکتور همیشه کم کم نام بگیره؟
بیش از 36 فابریکه تولید زو، تولید فولاد در افغانستان، فابریک های زو آهن، بعض محصولات پلاستیک، بعض پروسس سنگ های مرمر و سنگ های قیمتی و غیره، اینا بعضی سکتورها هستند که افغانستان داره به خودکفایی میرسه. ولی متاسفانه هنوز هم چالش های خدمت شما گفتم که کمبود انرژی، نبود امنیت و فساد، اینا یک از چالش های موانع عمده سطح راه رشد اقتصاد و تجارت در افغانستان است.
آشمی صاحب، سفر که شما به نیویورک داشتن به ایالات متحده روی کدام موضوعات متمرکز است؟ میشه در این مورد یک کمک معلومات بدین؟
سفر ما در همکاری یا به اساس دعوت اتاق مشترک تجارت افغانستان آمریکا که به نام AACC هست، ما دعوت کردن تا ما بیایم اینجا و روی کنفرانس آینده تواصل تجارتی که قرار است به تاریخ در ماه می سال 2021 دایر شد، روی برنامه ها و طرح‌ها تدویر از کنفرانس صحبت داشته باشیم، چون یکی از برنامه های اساسی جامعه بین المللی در سند چارچوب انکشاف صلح، سند انکشاف ملی و صلح افغانستان که NPDF2 هست، در اونجا یکی از ستون های اساسی از این سند به نام مارکت سازی هست که در اونجا نقش امور خصوصی بسیار برجسته باید باشه. نهادهای کمک کننده ایالات متحده آمریکا، بخش یو اس ای، بخش وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا و دپارتمنت استیت، اینا علاقمند هستند تا نظرات سکتور خصوصی افغانستان بیشتر داشته باشند در راستای مارکت سازی و نقش از اینا در رشد و انکشاف اقتصادی آینده افغانستان. از اون لحاظ ما در هماهنگی با اتاق مشترک افغان آمریکا خواستیم که از برنامه ها با بعضی ادارات ایالات متحده آمریکا صحبت بیشتر داشته باشیم تا بتونیم زمینه خوبتر و بهتری تدبیر از کانفرانس تواصل تجارتی افغانستان آمریکا را که مسائل دایر میشه داشته باشیم.
آشمی صاحب، شما به این پاسختن یک سوال در ذهن ما تداعی کردن. من سال 2004 به این طرف که در بخش مطبوعات کار میکنم با وزرای مختلف عرصه سکتورهای تجاری و زراعت افغانستان صحبتهایی داشتیم و همیشه بازاریابی، واژه بازاریابی را برای فروش محصولات داخلی زارعین و کشاورزان و همچنان تولید کنندگان افغانستان در بیرون از افغانستان شنیدیم، ولی تا به حال شاهد هم چیه چیز نبودیم و امروز بعد از تقریبا 16 سال یا 20 سال باز هم از زبان شما میشنوم که ایالات متحده روی مارکت‌سازی یا بازاریابی یا ساختن یک بازار برای اموال یا امتیع افغانستان علاقه‌مندی نشان میده. چرا حکومت افغانستان در دوره آقای کرزای و اکنون در دوره اول ریاست جمهوری آقای غنی نتونسته که یک بازاریابی خوبه برای فروش محصولات افغانستان داشته باشه؟
ما همطور که خدمت شما قبلا عرض کردم، برای کار صورت گرفته امروز محصولات افغانستان در بیش از 40 تا 50 کشور جهان صادر میشه، چه از راه زمین و چه از راه هوا. دهلیز هوایی ما بیش از 40 کشور دنیا ما صادرات داریم. محصولات بسیار خوب افغانستان امروز در کشورهای مختلف صادر میشه. جلغوزه ما به چین صادر میشه، انار ما به چین صادر میشه، میوه های تازه ما به اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا صادر میشه، قالین ما صادر میشه و زعفران ما به بیش از 40 کشور دنیا صادر میشه، حتی به ایالات متحده آمریکا، به کانادا، به استرالیا، به دورترین نقاط جهان صادر میشه. اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان به عنوان مدیریت کننده بخش صادرات افغانستان ما همروزه و صدها تن اموال محصولات صادراتی افغانستان، چه محصولات زراعتی، غیر زراعتی، قالین، محصولات یا طبی، نباتات طبی ما به بیش از 40 کشور جهان صادرات داریم و صادر میکنیم و حتی در سال گذشته ما اعلان کردیم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان صادرات افغانستان به $1 میلیارد برداشت 1 میلیارد دلار رسید. یک دستاورد بسیار کلان هست. دولت توجه کرده، ولی خب یقینا ما مشکلات داریم و درک میکنیم در کشور ما مشکلات بسیار زیاد است. با وجود همه مشکلات، تلاش ها به صورت مشترک هم سکتور خصوصی و هم دولت مشترکاً دارن کار میکنن تا بتونن زمینه خوب رشد اقتصادی و فعالیت‌های تجارتی و ترانزیتی افغانستان رو بیشتر و بیشتر بسازن.
با عنوان سوال آخر جناب آقای هاشمی، توقع شما از حکومت افغانستان برای بهبود وضعیت تجارت، سرمایه گذاری و ترانزیت چی است؟
توقع ما این است که حکومت افغانستان در نقش در نظام سیستم اقتصاد بازار به عنوان تنظیم کننده بازار تجارت، ترانزیت تسهیل بکنه برای سرمایه‌گذار و تاجر سکتور خصوصی افغانستان و اینا را حمایت بکنه و کمک بکنه. همچنان که قانون اساسی افغانستان وظیفه میده به حکومت افغانستان که مسئولیت سکتور خصوصی و تشبثات خرد و کوچک را تشویق، حمایت و مسئولیت از اونها را تضمین بکنه، نه اینکه اینا بیاین بر رقابت با سکتور خصوصی بپردازن و زمینه را برای فعالیت سکتور خصوصی افغانستان محدود بسازن. ما امیدوار هستیم با آمدن وزیر سر جدید تجارت افغانستان، اونا خودشان از متن سکتور خصوصی هستن، مشکلات و مسائل سکتور خصوصی افغانستان رو به خوبی درک میکنن و یک هماهنگی و یک همکاری، یک تفاهم بسیار خوبی رو میان سکتور خصوصی و دستگاه وزارت تجارت افغانستان به وجود آوردن و ما امیدوار هستم که هماهنگی و همکاری و روابط و تفاهم بسیار خوبی که ایجاد شده بتونه که به رشد و تسهیل تجارت و ترانزیت در افغانستان نمایت واقع شد.
جناب آقای هاشمی جهان، سپاس از شما ازی که در این صحبت همراه ما حضور یافتن. انشالله که در سفر شما به واشنگتن دی سی صحبت های بیشتر همراه شما داشته باشیم و از نزدیک شما را ببینیم.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود داشته ها و صحبت های ما با جناب آقای هاشمی، رئیس
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من قدیر مشرف و همکاران مسئول دور شما برای خست میشم، اما پای رادیو هایتان باشین. نشرات رادیو آشنا ادامه دارد.